بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. غزل 484 رو امروز می‌خونیم، چهارشنبه 27 تیر 1403. تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی، تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی، ورنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی. به خدایی که توی بنده بگزیده او، که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی. گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست، بیدلی سهو بود گر نبود بیدینی. ادب و شرم تو را خسرو مهرویان کرد، آفرین بر تو که شایسته صد چندینی. عجب از لطف تو ای گل که نشینی با خار، ظاهراً مصلحت وقت در آن می‌بینی. صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم، عاشقان را نبود چاره به جز مسکینی. حیفم آید که خرابی به تماشای چمن. اینم نسخه بدل داره. باد صبحی به هوای از گلستان برخاست، که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسرینی. شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست، گر بر این منظر بینش نفسی بنشینی. سخن بی غرض از بنده مخلص بشنو، سخن بی غرض از بنده مخلص بشنو، ای که منظور بزرگان حقیقت بینی. نازنینی یا پارسایی، چو تو پاکیزه دل پاک نهاد، بهتر آن است که با مردم بد ننشینی. سیل این عشق روان صبر دل حافظ برد، بلغت طاقت و یا مقلت و عینی بینی. تو بدین نازکی و دلکشی ای مایه ناز، یا تو بدین نازکی و دلکشی ای شمع چگل، لایق بندگی خواجه جلال الدینی یا لایق بزمگه خواجه جلال الدینی. همطور که میبینید نسخه بدل زیاد داره که توضیح خواهد داد. خب از غزل‌های خیلی 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 معمولی و شاید درجه سه حافظه، که احتمالاً خطاب به فردی سروده شده، این متن پایانی بیت آخر رو نگاه کنید. خواجه جلال الدین تو بیت آخر اسم یه بنده خدایی رو آورده، خواجه جلال الدین. خواجه جلال الدین توران شاهه که وزیر شاه شجاع بوده. قبلاً توی غزل درویشان است و دو سه تا غزل دیگه که به این خواجه جلال الدین رسیدیم، من یه توضیحاتی در مورد این بنده خدا دادم. یه خلاصه بگم که از عمرای دوره مظفری، وزیران دوره مظفری بوده، هم دوره حافظ. و شاه شجاع تقریبا حدود 20 سال حالا این خواجه جلال الدین یا وزیرش بوده یا تو دو دستگاهش بوده. این آدم عارف مسلک و شاعر مسلکی بوده، اهل هنر رو قدر و قیمت براش میذاشته و احترام میذاشته. در زمان وزارت این خواجه جلال الدین اهل هنر به دربار رفت آمد داشتن. دوران وزارتش هم که طولانیه. یه جاهایی حافظ خیلی صریح اسمش رو آورده، مثل همینجا خواجه جلال الدین، ولی یه جاهایی فقط اشاره کرده و عبور کرده. مثلا یه جا میگه وفاداری و حقگویی نه کار هر کسی باشد، غلام آصف ثانی جلال الحق و الدینم، یعنی همین بنده خدا. یا میگه ای سبا بندگی خواجه جلال الدین کن، که جهان پرسمن و سوسن رو آزاده کنی. ولی یه جاهایی هم گفته آصف ثانی. یادتون بیاد گفتم آصف احتمالاً وزیر سلیمان بوده، چون وزیر قدرتمندی بوده و معتقد بودن خیلی از کارهای سلیمان رو این آصف انجام میداده. بعدها اسم آصف به عنوان وزیر در ادبیات و فرهنگ ما رواج پیدا کرده. اصلا یکی از معانی آصف توی مثلا لغتنامه ده خدا اگه نگاه کنی یعنی وزیر. خب یه آصف که وزیر سلیمانه، حافظ میاد میگه آصف ثانی، یعنی آصف دومی، و منظورش اغلب این خواجه جلال الدینه. مثلا میگه حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخ، ز اثر تربیت آصف ثانی دانست. میگه شعرهایی که من میگم به خاطر آصف ثانیه. حالا کسایی که میگن حافظ چیه، هرچه دارم همه از دولت قرآن دارم و لسان الغیب و اینا، درسته اونا رو حافظ گفته، ولی اینا رو حافظ گفته که هرچی ما داریم از نمیدونم آصف و ثانی و نمیدونم این یکی شجاع الدین حسن و قوام الدین حسن و یا هر خره دیگه. خب تو اون غزل معروف روزه خلد بر این خلوت درویشان هستم، اصلا بعضیا میگن تقدیم شده به همین حاجه جلال الدین که تو بیت آخرش هم میگه من غلام نظر آصف عهدم کورا صورت خاجگی و سیرت در صورت خاجگی داره، یعنی از بزرگان وزیره ولی سیرتش درویشیه. یا تو اون غزل اونم معروفه ز کوی یار می آید نسیمه، اونم میگن تقدیم کرده به همین حاجه جلال الدین، میگه ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. بعد میگه نه حافظ میکند تنها دعای خواجه تورانشاه، ز متح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی. میگه همه جهان داره متح خواجه تورانشاه، نه فکر کن فقط من متح میکنم، اما همه جهان عید که میشه متح خواجه تورانشاه میکنه، ازش عیدی میخواد. چی میخواد؟ پول میخواد دیگه، حافظه دیگه. بعد حالا خیلی جالبه، جالبترش اینه که آشنایی این خواجه تورانشاه، خواجه جلال الدین تورانشاه با شاه شجاع هم یه داستانی داره. البته آشنایی میگم به باب اینکه بیشتر با هم یار و یاور شدن. داشتم عرض میکردم که ارتباط اینا با شاه شجاع هم جالبه. وقتی شیراز رو محاصره کردن، شاه شجاع مجبور شد از شیراز بره بیرون، میره ابرقو. این خواجه جلال الدین تورانشاه تو ابرقو یه کاری بوده، بعضیا میگن حاکم بوده یا گماشته یا حاکم بوده، حالا هر چی. بعد هر جا شاه شجاع میرفته، چون یه حاکمی بوده که شهر خودش انداخته بودنش بیرون، خیلی کسی تحویلش نمیگرفته، ولی خواجه تورانشاه خیلی تحویل میگیرتش، خیلی حالت حاکمانه و پادشاهانه باهاش برخورد میکنه. هم اصلا بعضیا در تاریخ میگن همین باعث شد که شاه شجاع اعتماد به نفسش زیاد شد و از پشتوانه قدرتی که خواجه تورانشاه در ابرقو داشت تونست دوباره بیاد کرمان رو فتح کنه و شیراز رو فتح کنه و اون حکومت خودش رو دوباره به دست بیاره. بعد خب وقتی که اینطور شد دیگه این خواجه تورانشاه شد یار غار و عزیز کرده شاه شجاع و 20 سال تا مرگ شاه شجاع در دربار از نقش‌های مهم دربار بود. یه سال هم بعد از شاه شجاع گویا فوت کرده این بنده خدا. خب حالا این خواجه تورانشاه، برگردیم به غزل ببینیم اصلا این غزل در متن خواجه تورانشاه یا نه. یه سری صفات توی غزل هست، دقت کنید. ببینید بنده بگزیده، از همون بالا بخونیم، چاکر دیرینه، مثلا ادب و شرم تو را خواجه، شایسته تحسین، لطف مثل گل داری، خوشتر از گل و نسرینی. بعد اون آخر میگه پاکیزه دل و پاک نهاد و پارسایی، با مردم بد بهتر ننشینی، یعنی احتمالا گاهی هم با مردم بد مینشینی. بعد نازک و دلکشی. ببینید بعد در نهایت همه این صفات رو که میاره، آخر سر میگه این همه خوبی تازه لایق بندگی خواجه جلال الدینی. یعنی انگار این خواجه جلال الدین یه ذره نچسبیده است به غزل. غزل در متن یه نفر دیگه است، تازه که انقدر تو خوبی و این همه صفات خوب داری، تازه تازه میشی لایق بندگی یا لایق بزمگر. خیلی از حافظ شناسا برگشتن گفتن این احتمالاً واسه یه زیباروی، یه اونا خب غلام و بنده جوونی بوده، چون خیلی از لطافت و نازکی و اینا صحبت کرده و احتمال بازم بسیار زیاد وقتی اسم از بنده و غیره میاره مرد بوده، یعنی یه پسر نوجوان زیبارویی که حافظ دوستش می‌داشته، اون احتمالاً حافظ رو تحویل نمی گرفته. به هر حال حافظم تو دوران شاه شجاع اواخر عمرش بوده و دیگه پیر شده بوده دیگه، چی بوده، شوگر ددی و اینا بوده، خیلی هم تحویلش نمی گرفتن، فقط برای پولش و اینجور چیزا می مدن سمتش، حالا شهرتش نمیدونم قدرتش یا هر چیز دیگه، حالا اینو خیلی تحویلش نمی گرفتن دیگه. بعد ارزم به خدمتتون دیگه همینه دیگه. حالا برخی از دوستان میگن که استاد بعضی وقتا حالت خوب نیست انگار، غزلا خیلی خوب در نمیاد شرحش. بعضی ها میگن بعضی وقتا حالت خوبه غزلا خوب در. البته که اینم تأثیر داره، بالاخره حال منم توی برگزاری کلاس تأثیر داره، ولی آخه حال حافظم بعضی وقتا خوب نیست. بعضی وقتا حافظم یه همچی غزلی میگه و ما میمونیم اصلا باهاش چیکار بکنیم، هر کاری کنی بالاخره خوب. حالا یه غزلی مثل اون که چه میدونم در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد، یه غزلم مثل این همش داره فلان و بهمان و ای حرفا. به هر حال یه ذرهش هم تقصیر حافظم بذارید. متاسفانه این بت‌سازی تو فرهنگ ما انقدر قویه که هر چه قدم کار فرهنگی کنی بیای توضیح بدی، بازم مثلا نه، هر ایرادی هست از حافظ تو ایراد نمیتونی بگیری. خب بریم به غزل. تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی، ورنه هر فتنه که بینی همه از خود. اولا بگم بین بنشینی و ننشینی بین علما اختلافه. همونطور که میدونید این نسخه ها در قدیم خیلی نقطه و سرکش و خیلی از اینا رو نداره، چون مرکب انقدر گرون بوده. به خاطر این شما اگه نسخه خطیار ببینید اغلب حتی نقطه هم نداره. حالا شما بنشینی رو بدون نقطه تصور کن، میتونه ننشینی بخونه، میتونه بستی بخونه، میتونه شستی بخونه، یه طوری دندونه است دیگه. به خاطر این بنشینی و ننشینی هر دو امکان داره نسخه بدن. خب وقتی اینجا هر دو امکان داره باشه، میای شما به معنا مراجعه میکنی، یعنی نسخه شناسان این کارو میکنن که ببینن اینو بنشینی بهتره یا ننشینی. بیاید ببینیم چی کار میکنن. اولا که تو میری بر لب آبی به هوس. به هوس اصلا هوس از اون واژه هایی که توی فرهنگ ما تغییر معنایی پیدا کرده. من الان میگم هوس، شما بید هوا و هوس، هوس جنسی و غیره به ذهنتون میره، ولی هوس همون میل و اشتهاه. مثلا مثل این که میگی هوس قرمه سبزی کردم، یه همچین چیزی. تو هوا با هوس بنشینی پشت خواهد، یعنی دلت میخواد بری یا دلت بخواد یا میلت بکشه و چیزی شبیه این. تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی. یه نکته دیگه هم باید بگم. اولا اینکه لب آب نشستن در قدیم خیلی دلچسب بود و خوب بوده، هنوز هم رجوع به طبیعت هست و خلوتی کلاس امروز ما هم به خاطر اینه که همه رفتن لب آب بنشینن دیگه. چی بود؟ بین و تعطیلین بود دیگه. آقای احمدی نژاد میفرمودند که بین و تعطیلین، یعنی از تعطیل تعطیل تره. حالا جریان اینه دیگه، بین و تعطیلین هم از تعطیل تعطیل تره دیگه، ولی خب ما ادامه میدیم. بر لب آب نشستن خب یه میل و اشتها و خوبه، جذابه، ولی چند تا داستان پشت لب آب هست. اولین و مشهورترین داستان لب آب مربوط به اسطوره های یونانیه که معتقدن نرگس، گل نرگس، میره لب آب، خودش رو توی آب میبینه، میگه وای من چه خوشگلم، وا. آینه اینا نبوده که به این صورت، این حرفی که من دارم میزنم هزاران قصهش هزاران سال قدمت داره. بعد که خودش رو میبینه میگه من چقدر خوشگلم، من چقدر قشنگم فلان و اینا، چه اتفاقی میفته؟ میگن دوچار خودپسندی و خودشیفتگی میشه و یه بیماری به وجود میاد به نام نارسیسیسم، یا فارسیشو کردن نرگسانه یا بیماری نرگس. نارسیس همون نرگس. خب حالا اینو در نظر بگیرید که حافظ حتما این قصه رو میدونسته و بهش اشاره کرده، چون آخر بیت گفته همه از خودبینی، که خودبینی رو به ذهن متبادر میکنه. یکی دیگه از قصه هایی که زیر مجموعه این بیت میشه گفت اینه که در ادبیات ما وقتی یک یار زیبارو قد بلند خوشگل از این در بیاد و از این جمع رد میشه، چه اتفاقی میفته؟ همه نگاش میکنن، همه عاشقش میشن، چه بسا پرتقالی هم تو دستشون باشه دستشون رو میبرن و هزاران فتنه برپا میشه. و اصلا این برخواستن یار و مثلا دیده شدن. ببینید برخواستن یک وجهش دیده شدنه، مخصوصا مثلا توی جمعیت کلانی رو ببینید همه نشستن، بعد یه نفر بلند میشه، ببینید توجه همه به اون جلب میشه و اون دیده میشه، و چون اون دیده میشه اگر زیبا باشه و نمیدونم خوشگل باشه و قد بلند باشه و این باشه و اون باشه، همه دیگه دلبر خودشون رو یادشون میره، مشغول دلبر مردم میشن. حالا همه اینا رو ببین، به علاوه این که حالا اگه بشینه دیگه فتنه ها، چون دیگه دیده نمیشه. حالا بنشینم یعنی مثلا بره تو خونهشون بنشینه بیرون نیاد، یا یه جور روی خودشو بپوشونه. سعدی چی میگه؟ میگه دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا به همسایه، تا که همسایه نبینند به هر بام و درت. ای به بیگانه نباشد که تو چون صورت خیش، اگه تو خودت هم خودتو ببینی برود دل زبرد، چه برسه دیگران ببینند. مثل همین نرگسی که توی آب خودش رو دید و عاشق خودش شد. خب حالا اینا رو بیارید توی بیت. میگه تو اگر بر لب آب بری یه دقیقه بشینی، مگه این که بری یه دقیقه بشینی، وگرنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی. معادل همونیه که ما میگیم هر چی دیدی از چشم خودت. ببین من گفتم ها، هر چی دیدی یعنی همه بلاها زیر سر خودته. خود حافظ یه جا دیگه میگه، میگه مست بگذشتی و، این تصویر رو نگاه کنید، مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. تو داشتی اینطوری رد می شدی؟ حتی خلوتیان ملکوت، اونایی که عمری نشستن اونجا دارن میگن یا جبار یا جلال یا رحیم یا رحمان، حتی اونا هم با دیدن تو ندای آشوبشون بلند میشه و یه ولوله میفته، این کیه، چه خوشگله، شمارش چیه، کسی شماره اینو داره، نمیدونم این اینستاگرامش چیه. یا یه جا دیگه میگه نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست، گره بکشود و از ابرو و بر دلهای یاران زد. میگه وقتی بلند شد برقصه، این گره های ابروشه که وا کرد برقصه نانای کنه، با همون گره های باز شده ابرو تشبیه میشه به یک تیر و کمان، که همون تیر و کمان رو زد به دل یاران. میخواستم بگم این برخواستن و فتنه برپا شدن، این در ادبیات ما خیلی پرکار برده، خیلی شاعرها گفتن. حالا اینجا بگی برو یه دقیقه بتمر، ببخشید بشین، بفرما، فرقی نداره، صداش یکیه، بفرما بشین تا این فتنه ها بخوابه. تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی. بعد آها این دکتم در نظر بگیرید، لب آبو چرا آورده؟ سهراب چی میگفت؟ زن زیبا چی آب را گل نکنیم، زن زیبایی آمد لب رود، آب را گل نکنیم، روی زیبا دو برابر شده است. ببین لب آب، این تصویر رو هم وقتی یه کسی میره لب آب، زیباییش دو برابر. حافظ به همه اینا احتمالاً نظر داشته، یکی که بلنشی بیشتر دیده میشی، یکی بلنشی فتنه و آشوب بیشتر میشه، لب آب باشی روی زیبا دو برابر میشه، اگر بر لب جویم بشینی خودت رو میبینی، که اینجا خودبینی رو هم تبادر میکنه. بس دیگه این بیت. تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی، تو مگر، ببین تویی با خونده بشه دیگه، تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی، ورنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی. به خدایی که تویی بنده بگزیده او، که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی. خب اینجا قسم میخوره به خدا، ما هر روزم میگیم به خدا قسمه، ولی قسم دو جوره، یکی من قسم میخورم، یکی قسم میدم. ببینید اینجا هم همینطوره، میگه به خدایی که تویی بند، یعنی به خدا قسم، بنده برگزیده کیه؟ تویی. در ادامه تو حواست باشه، بالاتر از من بنده چاکر دیرینه تو هم کسی رو انتخاب نکنی. ببین قسم دو تا کاربرد داره، یکی داره قسم میخوره که تو بنده برگزیده ای، یکی در ادامه داره قسمش میده که تو رو خدا به پیر به پیغمبر کسی رو جز من انتخاب نکنی. یه جا دیگه هم حافظ همینو میگه، به خدا که جرعه ایده تو به حافظ سحرخیز، تو رو خدا به حافظ سحرخیز جرعه، داره قسمش میده که دعای صبحگاهی اثری کن، یعنی به خدا قسم دعای صبحگاهی اثر دارد. ببینید از به خدا میاره ولی دوتا کاربرد ازش بر میداره. به خدایی که توی بنده بگزیده او، که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی. خب سش گر اوانت، گر اوانت بسر، چون نسخه دکتر خالری قاطی پاتیه، یعنی با نکته با نسخه دکتر قزوینی که تو گوشیاتون دارید فرق داره، ولی اغلب نسخه شناسان نسخه دکتر قزوینی رو بهتر دونستن، یعنی ترتیب ابیات گفتن بهتره به جهت اینکه معانی کمی پشت هم مرتب تر میشه. حالا بریم جلوتر خودتون متوجه میشید. گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست، بیدلی سهو بود گر نبود بیدینی. حالا یه نسخه بدل هم داره، بیدلی سهو اگر از پی نبود بیدینی، که جفتش یکیه، فقط کلمات جای فعل و فاعل عوض شده. خب امانت سوره احزاب آیه 72 همتون بلدی، زلومن جهولا، خداوند امانت خودش رو به کوه داد قبول، به دریا داد قبول، به انسان داد قبول کرد. چرا؟ چون ظلوماً جهولا بود. عرفا معتقدند که این امانت الهی عشقه، هر کسی برداشتی داره، اونجا اراده نشده که این امانت چیه که ما دادیم، فقط میگه انا عرضنا امانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اثقل منها حملها انسان، حملها انسان، انسان حمل کرد، انه کان ظلوما جهولا، چون انسان ظلومه و جهوله، حالیش نیست داره چیکار میکنه، جاهله، از رو جهالت فوری، مثل بچه ها مدرسه میگفتن کی داوطلب میشه، اصلا نمیدونستی چیه، من خودم همیشه دست هم میبردم بالا، بعد میفهمیدم بابا این هفته کاره، بعد میرفتم شب نمیخوابیدم، کلی هزینه میکردم، مثلا اون کار رو دیگه انجام میدادم. ظلومن جهولا اصلا تو خود بشره. خب حالا این امانت، این اشاره به آیه امانت، ولی بعضی از شارعین هم میگن این بیت اصلا اشاره به آیه امانت نداره، احتمالا شاعر از اون مخاطب بین خودشون یه بدبستونی داشتن، چون بقیه بیت خیلی ربطی به آیه امانت نداره، ولی من جفتشو گفتم هر کدوم دوست داشتید بردارید. آها داشتم میگفتم که عرفا معتقدن اینطوری یه ذره میتونیم بچسبونیمش آیه امانتو به این بیت. عرض خواهم کرد، عرفا معتقدن این امانت عشقه. چرا؟ چون در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. طبق روایتی که در مرصاد العباد هست و به تبع اون بقیه عرفا ذکر کردن، اصلا دلیل وجود آدمیزاد، این آدم خاکی ابوالبشر، عشقه. خدا دید فرشته عشق نداند که چیست، به خواست جام و سبوهی به خاک آدم ریخت، اومد یه جام رو برداشت و آدم رو به وجود آورد، دید فرشته ها اصلا حالیشون نیست که من این همه بهشون خوبی احساس و عواطفی ندارم. حافظم که تو اون غزلش واقعا خداییش خودتون انصاف بدید، اون غزل کجا این غزل کجا؟ بعد خودش میگه شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، والا ما که ندید. در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رو خد دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست از آن شعله چراغ افروزد، عقل اومد برای خودش یه نصیبی برداره، برق غیرت بدرخشید و جهان نخش از این خبرها نیست، برو تو این کاره نیستی. مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز. سر این غزل گفتم مدعی احتمالاً شیطانه. دست غیب آمد و بر سینه نه برو تو این ورا پیدات. حالا طبق این غزل اون امانت عشقه. ادامش حافظ چی میگه؟ میگه گر امانت رو به سلامت ببرم باکی نیست، خیالی نیست، من بتونم همین عشق رو به سرمنزل مقصود برسونم. بیدلی سهوه، سهل بود گر نبود. خب حالا همین عشق که علت العلل به وجود آمدن انسان خاکیه، همین عشق از نظر عرفا دلیل به وجود آمدن هستیه، ولی یه جاهایی هم 70 سال عبادت رو یک شب به باد میده. ببینید شاید جنس این عشق که 70 سال عبادت رو یک شب به باد میده از جنس اون عشق اولی نباشه، ولی در نهایت هر دوش عشقه. و چون اون باعث بیدینی میشه، داستان شیخ صنعان رو یادتون بیاد، باعث بیدینی میشه، حافظ بهش اشاره میکنه بیدلی سهو بود گر نبود بیدینی. عیب نداره ما عاشق میشیم دلمون رو از دست میدیم، ولی ایشالله تهش بیدین نشیم. 70 سال عبادتمون یک شب به باد نره. دیگه یه مقدار شاید بسته بودن دست ما تو دایره واژگانه که ما به هر احساس دوست داشتن عمیق میگیم عشق، وگرنه اون کجا این کجا. گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست، بیدلی سهل بود گر نبود بیدینی. ادب و شرم تو را خسرو مهرویان کرد، آفرین بر تو که شایسته سعد چند. خسرو لقب پادشاهان ایران پیش از اسلامه که بعدها کسرا هم گفتن، ولی در از خسرو مثل خسرو پرویز، مثل کی خسرو. بعد خسرو مهرویان یعنی شاه زیبارویان. چی؟ خانوم خانوما، معادل خانوم خانوما، یعنی تو همه خانوما تو از همه خانوم تری، تو همه خوشگل خوشگلا، تو همه خوشگلا تو از همه. حالا چی باعث میشه که تو خوشگل خوشگلا بشی؟ چشمای قشنگت، لبای قنچت، پروتز. پروتز الانه، اون موقع قنچه مد بوده. ابروهای کمونی، نمیدونم فلان، نه. ادب و شرم تو را خسرو مهرویان کرد، یعنی ببین قیافم دو روز اولش خوبه، حواستون رو جمع کنید. اون چیزی که در نهایت میمونه ادب و شرم تو را خسرو مهرویان. آفرین بر تو که شایسته صد چندی. یعنی تازه الان من گفتم خسرو مهرویان، ولی صد تا از این بهتر بگم بازم تو شایسته ای. والا دیگه نمیدونم از خسرو مهرویان چی به این مردی که میخواستی بگی، ولی دیگه حافظه پیدا میکنه یه چیزی میگه دیگه. وقتی تو دیگه میگی پادشاه زیبارویان، دیگه از پادشاه دیگه بالاتر که نداری، ولی میگی به هر حال تو شایسته صد برابر اینم هستی. ادب و شرم تو را. ولی در نهایت حافظ چند تا بیت دیگه هم داره که میگه اخلاق مهمه، زیبایی ملاک نیست. یکیش هم همینه، ادب و شرم تو را خسرو مهرویان کرد، آفرین بر تو که شایسته صد چندینی. عجب از لطف تو ای گل که نشینی با خار، ظاهرا مصلحت وقت در آن میبینی. خب میگه ببین لطافت مثل گل داری. خیلی تعجب میکنم از لطافت مثل گل تو که میری با خار هم نشین میشی. خب ببینید گل واقعا لطیفه، گل هم میدونید که در ادبیات ما گل سرخه، هر گلی رو گل، گلای دیگه اسم داره، همینجا آورده ببین گفته نسرین، سمن، نمیدونم فلان، بقیه اسمشون رو میگن. وقتی میگه گل، گل سرخ، روز، محمدی، همین خانواده گل روز که ما الان میگیم. خب میگه ببین تو اینقدر مثل گل لطیفی، چرا میری همنشین خار میشی؟ هرچند همیشه گل کنار خار هست، ولی منظور از خار کیه؟ حالا در ادامه خودش میگه ظاهرا مصلحت وقتی که من چیکار کنم، من که زبانم کوتاه نمیتونم چیزی بگم، حتما اینطوری خودت مصلحت میبینی. تو بیت بعدی میاد میگه صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم، عاشقان را نبود چاره به جز مسکینی. ببینید توی نسخه دکتر خانلری ابیات جابجاست و این معنی که الان ما برداشت میکنیم یه ذره دشوارتر برداشت میشه. ببین اول میگه تو گلی رفتی با خار نشستی، چرا با خار نشستی؟ حتما مصلحتی بوده. مصلحت چی بوده؟ که تو رقیب داری. رقیب در معنای گذشته، اینو بارها گفتم، یه معنای امروزی رقیب اون دوتایی هن که با هم می جنگن، حالا تو شطرنج، تو کشتی، تو جنگ، تو هرچی، ولی در نهایت یکیش برنده میشه. ولی رقیب در زمان گذشته به معنای مراقب بوده. زیبا رویان، حالا دخترها اینم دقت کنید دیگه، نگید این مراقب ها برای پسرها نبوده، برای دخترها بوده. دخترها که اصلا از خونه بیرون نمی اومدن که اصلا مراقب احتیاج داشته باشن، این پسرها بودن، این شاهزاده ها بودن که از خونه می اومدن بیرون و اگه زیبارو بودن هم برقع داشتن، یعنی روبند، و گاهی اگه از خانواده پولداری بودن نگهبان هم اطرافشون بود. ببین امنیت مملکت چقدر زیاد بوده، که دقیقا معادل بادیگارد الان. ببینید حتی یه جاهایی حافظ میگه برقع بینداز، اصلا منظورش به یک معشوق زن نیست. شما ببینید توی قم دوستان میدونن یه امامزاده ای هست، امام موسی مبرقع. ببین امام موسی مبرقع، سرچ کنید، لوکیشن بذارید قم، اگه گذرتون خورد برید ببینید. اینا از نوادگان امام جواد، امام موسی کاظم هست. میگن انقدر زیبا بودن که هر جا میرفتن برقع مینداختن که مثلا چش نخورن، یا مثلا کسی سر چی؟ چش پوستشون خراب نشه. هر کسی واقعا از زند خودشو دیاره من. بعدش یعنی این که مثلا چشم بد بهشون نباشه، اتفاقی براشون نیفته. میخوام بگم هم برقه هم نگهبان اغلب ویژه مردان بوده، زنها که اصلا خونه بیرون نمیمد. خب حالا اینجا هم میگه، میگه چی کار کنم صبر بر جور رقیبت نکنم، عاشقان را نبود چاره بجز، عاشق چاره ای نداره بجز این که مسکین و بدبخت و بیچاره باشه. یه نکته دیگه هم بگم، یکی از گروه هایی که در قدیم رقیب و نگهبان داشتن کسانی بودن که خاطرخواه زیاد داشتن، یعنی عاشق زیاد داشتن. دلیل هم داشته. ببینید الان ما چیزی که از عشق برداشت میکنیم با چیزی که قدما برداشت میکردن فرق داشته. ببینید تو همین منظومه لیلی و مجنون که الان داریم با هم میخونیم، خب چی میشد مگه مجنون عاشق لیلی بود؟ هم اول هم که باباش میرفت خواستگاری میگفتن بفرما، اصلا قصه ای به وجود نمیومد. ولی وقتی یه نفر عاشق یه نفر میداد، اینو بد میدونستن، کریه میدونستن. چند وقت پیش یکی از دوستان کدومتون بود برگشت گفت من تا روز عقده بود اصلا خانومم رو ندیده بودم، بعد که روشو باز کردن سر سفره عقد گفتم یه وقت خواهرش نباشه، کسی دیگه نباشه، حالا خودش باشه، خودش بود و اینا. گفتم بس شما ها همین جلسه گذشته مثنوی بود در پی اینکه مولانا تشبیه کرد حالا احوال رو به عروسی که یه لحظه میاد جلوه میکنه، یا عروسی که با دواد میره به هجله. بعد گفت ما هم همینطوری بودیم، من هم اصلا خانومم رو ببین، بس از زمان مولانا تا همین 40-50 سال پیش همینطوری بوده که یه نفر نباید هر کسی دختر آدم رو میدید. یعنی چی عاشق شدم؟ این سوسول بازی ها دیگه چیه؟ به خاطر امین اگه میشنیدن کسی عاشق کسی میشه، فوری براش نگهبان میذاشتن که عاشق نتونه نزدیک معشوق بشه. به خاطر همین ببین حافظ چی میگه. حافظ بیت چند بودی؟ صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم. اگه صبر نکنم چیکار کنم؟ عاشقان را نبود چاره به جز مسکینی. عاشق که چاره ای نداره، به معشوق نمیرسه. هزار تا مانع ایجاد میکنن که بالاخره عاشق به معشوق نرسه. حالا صبر نکنم چه کنم؟ من یاد داستانی انداخت، توی این داستانهای طنز ادبیات هست، میگه که یه نفری دوستش میفته تو چاه، میره بالا سر چاه، میگه فلانی صبرت هست برم تناب بیارم؟ یه تای چاه هم دیگه صبر نکنم چیکار کنم؟ اصلا چیکار از دستم بر میاد؟ حالا اینم صبر نکنم، بعضی وقتها بدترین دردها همینه، درداییه که غیر از گذشت زمان براش درمان دیگه ای نیست. حالا یه نکته هم بگم، این بیت مصرع اولش از سعدی گرفته شده. حافظ خیلی از سعدی تأثیر گرفته، خیلی که میگم یعنی خیلی ها، اینقدر نه اینقدر. سعدی میگه صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم. ببین عیناً حافظ این مصرع رو آورده، ولی در ادامه میگه همه دانند که در صحبت گل خاری. مصرع دومش رو حافظ تو بیت بالایی آورده، عجب از لطف تو ای گل که نشینی با خار. سعدی میگه همه میدونن که کنار گل خار نیست، مثل توی گل لطیفی که حافظ میگه کنار خار نشستی. خارم که همین رقیبا و مراقبا که اجازه نمیدادن. اصلا خار تو گل چیکار میکنه؟ دقیقا اجازه نمیده تو گلو بچینی، تا بیای بچینی آخ میره تو دستت. این مراقبم اجازه نمیده که تو نزدیک معشوق بشی. صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم، عاشقان را نبود چاره به جز مسکینی. یه چیز داره، نسخه بدل داره بیت بعدی، علامه قزوینی آورده باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست، که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسرینی. ببین میگه تو انقدر از گل و نسرین، آره خوب و تازه و جوون و خوشگلی، این ریشات تازه در اومده، قشنگ ترگل مرگلی. میدونید که معشوق مورد علاقه شاعران ادبیات ما اینه که اینا یه که تازه این خط سبز دوست دارد. سعدی دیگه اینقدر پرده ها رو میدره، میگه سعدی خط سبز دوست دارد، اینی که تازه سبز شده، هنوز سیاه هم نشده. این تو هم میگه تو که خوشتر از گل و تازه تر از نسرینی. این هم دقت کنید، گل سرخ، نسرین سفیده. سرخ و سفید هم که دیگه عالی، دیگه چی بهتر از این اصلا. که تو خوشتر از گل و تازه تر. حالا تو که از گل خوشتری، از نسرین تازه تری، اصلا باد صبح به هوای تو میاد به گلستان. میدونید تصویر چجوریه؟ چرا باد میوزد؟ سینا بودی؟ سینا الان تو کتاب علومشون نوشته جا به جایی هوا را باد میگویند، درسته؟ بعد چرا باد میوزد؟ چون هوای گرم و سرد جاشون با هم عوض میشه. این علمیشه، ولی شاعر کاری با علم نداره. بگی شاعر چرا باد میوزد؟ چون دلش میخواد بره تو باغ، لای گلهای سرخ و سفید و نسرین و سمن و یاسمن بچرخه. چرا بس باد میوزه؟ به هوای گلهای سرخ و سفید توی باغ. حالا که تو از گل سرخ و سفید لطیفتر و تازه تر و خوشگلتری، باد برای چی داره میوزه؟ به هوای تو، به هوایی که بیاد تو رو ببینه، به تو رو ناز و نوازش کنه. یه جا دیگه میگه دیگه باد میاد به هوایی که باده دیگه عبور میکنه و مهتا رو نوازش میکنه. حالا این هم همینو میگه. ببین میگه باد صبحی به هوایت ز گلستان، به هوای تو، به علاقه و علاقه تو. هوای تو هنوز هم میگیم دیگه، میگیم دلم هواشو کرده، یعنی میخوامش. که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسرینی. دکتر خالری و برخی دیگه از مصححا یه نسخه بدل میگن که اونم قشنگه. میگه حیفم آید که خرامی به تماشای چمن، که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسرینی. ما میریم برای چی تو باغ؟ بریم گل ببینیم، سبزه ببینیم، دلمون واشه، یکم زیبایی ببینیم. ولی تو که خودت خوشگل تر از گل و نسرینی، تو دیگه برای چی میخرامی به تماشای چمن؟ تو دیگه چرا؟ همه میرن گل و سبزه رو ببینن، تو که خودت گل و سبزه قشنگ تری، تو دیگه برای چی میری باغ؟ بشین، برمیگرده به بیت اول، بشین تو خونت که این همه فتنه هم به پا نکنی. یه نکته فقط تو تماشا بگم، تماشا الان یعنی نگاه کردن، ولی واژه از مشی عربیه، مشی یعنی راه رفتن، و چون در گذشته اینطوری قدم میزدن این ور اون ور رو نگاه میکردن، مثل ما که الان مثلا میریم پاساژ آروم آروم قدم میزنیم همه مغازه ها رو، این بهش میگفتن تماشا، یعنی آروم آروم رفتن و این ور اون ور رو نگاه کردن. خارجی ها بهش میگن ویندو شاپینگ، ویندو شاپینگ میکنه. بعد این تماشا رفته رفته در زمان قسمت مشیش یعنی راه رفتنش افتاده، قسمت دیدنش باقی مونده. ما الان بگیم تماشا کن، تلویزیون رو تماشا کن، ولی تو نشستی تماشا میکنی، راه نمیری. حالا این تماشا، تماشای چمن یعنی قدم زدن در چمن، هم دیدن چمن. حیفه. بعد خرامیدن هم که خرامان خرامانه دیگه، هم خرامان درسته هم خرامان. حیفه ما آید که خرامی به تماشای چمن، که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسیم. چون هر دوتا نسخه بدل واقعا دلچسبه، من جفتشو توضیح دادم. باد صبحی به هوای از گلستان برخاست، که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسرینی. شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست، گر بر این منظر بینش نفسی بنشینی. این هم قشنگه، توضیح میدم. شیشه بازی اول بگم، یه نوع بازی بوده قدیما، مخصوصا تو دوره صفویه خیلی رواج پیدا کرد، همه بازی ها و سرگرمی های قهوه خانه ای. قبل از اونم بوده، بسامد و اوجش رو دارم میگم دوره صفویه، چون حافظ که قبل از دوره صفویه است. مثلا یکی از کارهایی که تو این قهوه خانه ها میکردن، شیشه شراب یا گلاب یا هرچی رو میذاشتن رو سرشون، شروع میکردن ادا اطوار و رقص و حرکت، یه جوری که اون شیشه نباید بیفته. تا همین چند وقت پیش هم یه مقدار بیگینگی، مخصوصا تو حنابندون، من خودم یکی دو مورد دیده بودم. الان که دیگه ما کلاسمون رفته بالا، از این کارا نمی کنیم. به این میگفتن شیشه بازی. حالا بعضی ها این کار رو با فانوس انجام میدادن، یه مثلا شمعی توی یه حبابی میذاشتن، حالا فکر کن نورم یه ذره کم باشه، بعد این شمع روشن رو سر یه نفر در حال رقص و تکون و اینور و اونور، یه جور رقص نور به قول امروزی ها ایجاد میشه از دل اون حباب ها، که خب برای آدمی که اون موقع نه گوشی داشت، نه تلویزیون داشت، نه فیلم داشت، نه دلقش بازی های کاندیدای مجلس توی تلویزیون داشت که اینا رو نگاه کنه سرگرم بشه، این سرگرمی خوبی بود. خب بعد به این میگفتن شیشه بازی، یه جور رقص مثلا با شیشه شراب و حالا هر چیزی. هست هنوز؟ هستش، میگم من خودم بچه بودم یه دو سه مورد توی مثلا حنابندون دیده بودم، ولی چون خیلی بچه بودم جزئیاتش یادم نیست. حالا به همین که آقای نادری هم فرمودن بابا کرم هم بخوام برقصن آب میذارن رو سرشون، صراحی بازی تو شعر اومده، شیشه بازی اومده، نمیدونم شم و شمدانی و چیزهای شبیه این. خب حالا اینو که میذاشتن رو سرشون میرقصیدن، جلوه زیبایی داشت. میگم تو ادبیات دوره صفوی چون زیاده، مثلا یکی شفیع اثر میگه شکسته بر سر هم از ره شوخی و بیباکی، هزاران دل به مشق شیشه بازی شاهد نازش. تازه تو داری تمرین شیشه بازی میکنی، مشق شیشه بازی میکنی، هزار تا دل کشت مرده تو شده که انقدر زیبایی و خوشگلی و این کارا میکنی. همه اینا رو هم بذارید قربونت، همه اینا رو هم بذارید اینه که همش بازم معشوق مرده ها، زن نمیمده اون وسط برخصه. حالا این فیلم های 50 سال اخیر رو دقت نکنید، برید مثلا 700-800 سال پیش که زن ها خیلی وقتا حتی اسم هم نداشتن در فرهنگ ما، میگفتن دختره مثلا احمد آقا نمیدونم فلان و اینا، و مثلا آره بعدن هم میگفتن مادر فلانی، مثلا اسم به اون صورت اصلا اینقدر که شما بگید مرسوم نبوده. توی یه سری خانواده های خیلی مثلا به مود امروزی خیلی تحصیل کرده و بروز اینجور چیزا بوده، وگرنه میخوام بگم در این سطح بوده فرهنگ ما در گذشته. حالا طرف برمیگرده میگه چی میگه، شمس اون زنه رو میزده یا نمیزده؟ چرا نمیزده؟ 100% میزده. مگه میشه اصلا مردی که زن رو نمیزد مرد نبود؟ اصلا یکی نشانه های مردانگی این بود که به زن ظلم کنه و زن رو اجازه نده خونه بیاد بیرون، زن رو کتک بزنه، زن رو نمیدونم در تسلط مرد باشه. اصلا دیگه این بخشی از فرهنگ ماه که متاسفانه هنوزم هست، هرچقدر دلم میخواد بگم تموم شده ولی میبینم که تموم نشده و وارد پوسته های زیرین شده و حتی زن به زن. مثلا شما دقت کنید دیگه، تفکر ما رو، نگاه ما رو، حرف زدن ما رو بگذاریم. خب شیشه بازی بودیم. شیشه بازی سرشکم، سرشک یعنی عشق، نگری از چپ و راست، گر بر این منظر بینش نفسی بنشینی. ببینید تصویر چیه؟ من دارم گریه میکنم، اشکم از چپ و راست داره بر گونه ها جاری میشه، و تو اگه چشم من رو ببینی یا از دریچه چشم من بیرون رو نگاه کنی، چیزی شبیه شیشه بازی میبینی. و چه شبیه شیشه با عشق چیه؟ جفتش هم بلوری شکلن و شبیه عشقن، مخصوصا وقتی توی گله گله عشق بیاد، دقیقا انگار حرکت شیشه بازیه. یه نکته هم بگم، ببینید اینجا میاد میگه گر بر این منظر بینش نفسی بشینی. نفسی یعنی یه لحظه، یه دم، یه نفس. همین ما الان میگیم یه لحظه. الان یه از نفس رو از یه دونه کردن سه تا. چی میگه؟ سه سوت. سه سوت معادل سه نفسه. سه تا سوت. ولی ما قدیم از اینم واحد کمتر داشتیم، یه نفس. اینم نفسی یعنی یه نفس. یه نفس بنشینی کجا؟ تو منظر بینش. منظر دو تا معنی داره، یکی اینجایی که من نشستم و منظره رو میبینم، یه جا یه معنی اون منظره‌ای که داره دیده میشه. هر دو حالا با تغییر اعراب از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن، هم به معنای جایی که تو میبینی. توی داستان کنیزک و پادشاه یادتونه، پادشاه رفت در منظره نگاه میکرد تا اون طبیب روحانی بیاد، یا تو اون منظره‌ای که میبینی الان بهش میگی ویو. مثلا این بونگایی ها میگن ببین اینجا ویو ابدی. ویو همون منظره است، یعنی جایی که دیده میشه. حالا تو بیا و بنشین در منظر بینش من. دو تا معنی میتونه باشه، بشه بشین تو دریچه چشم، بیا برو توی از چشم من ببین. شما وقتی گریه میکنید دنیا رو چجوری میبینید؟ اش جلوی چشاتون جمع شده و انگار دنیا رو از پشت شیشه مثلا ناشفاف میبینید. بگذاریم الان شیشه ها انقدر شفافن که گاهی دیدم نمیشن. حالا خانوم ها اینو خیلی تجربه دارن، دارن تو پاساژ قدم میزنن شیشه انقدر تمیزه یهو تق مثلا با کله. ببین همه تجربه دارن، برای خودم هم بارها اتفاق افتاده، محو دیدن اجناس توی ویترین میشی، بعد میری جلو میبینی ای بابا در بود اصلا شیشه سرت میخوره. این شیشه ها الان انقدر با کیفیت شدن، در گذشته خب یه ذره حالت حبابی و مثلا ناشفاف و کدر بوده، دقیقا مثل عشق. میگه اگه تو چشم من بشینی چی میبینی؟ شیشه بازی منو از چپ و راست میبینی. این شیشه های عشق من که داره از چپ و راست به علاوه ای که اگه همون طرف هم نشستی منو ببینی، اشکامو ببینی که مثل شیشه داره میریزه. شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست، گر بر این منظر بینش نفسی بنشینی. سخن بی‌غرض از بنده مخلص بشنو، که ای که منظور بزرگان حقیقت بینی. نازنینی چه تو پاکیزه دل پاش نهاد، بهتر آن است که با مردم بد ننشینی. سخن بی‌غرض از بنده مخلص بشنو. سخن بی‌غرض همونیه که الان ما میخواییم یه حرفی به یکی بزنیم، به خدا غرض و قصد و غرضی ندارم و منظوری ندارم و بعد طرفو نابود میکنم. هرچی دلمون بخواد بهش بی‌منظور میگیریم. آره، تخریب شخصیتی میکنه، با خاک طرف رو یکسان میکنه. آخه این تو رو خدا ناراحت نشا، اصلا منظوری نداشتم. حالا بعد تازه اونم اگه ناراحت چه بره مثلا گله کنه، میگه وای چقدر طرف حساس علکی، منظوری نداشتم. والا به خدا اگه تو دلم چیزی باشه، تو دلت هم چیزی نیست، زبونتو نگه دار. سخن بی‌غرض همینه. از بنده حافظم داره همین کارو میکنه، میگه سخن بی‌غرض از بنده مخلص. تازه منم خیلی خالصانه و مخلصانه دارم میگم. چی میگم؟ تازه دیگه تعریفی هم میکنه. ببین حافظ بلده، میاد یه چیزی بگه، اول طرف رو یه ذره تعریف میکنه، میگه مثلا تو که انقدر پسر خوبی هستی، تو که انقدر دختر گلی هستی، نمیدونم انقدر خوشگلی، معدلت بیسته، حالا ظرفا رو هم بشور. دقیقا همینه. ببین میگه سخن بی‌غرض از بنده مخلص، که منظور بزرگان حقیقت بینید. ای که منظور، ببین بزرگان حقیقت بین، خود حقیقت بین خیلی صفت بزرگیه. کسانی که ظاهر رو نمیبینن میتونن حقایق رو هم، تازه از بین اونا بزرگانشون منظورشون توی. ببین بزرگان حقیقت بین منظورشون کیه؟ تو رو خدا ببین حافظ چی کارا میکنی بابا. تو به این روز مبارک ببین ما مجبوریم چه حرفایی بزنیم. نه نه، میگه تو مورد علاقه بزرگان حقیقت بینی. اگر حقیقت رو از معنای عرفانی بگیری، بگیریم که آن سوی ظاهر ماجرا، درسته؟ ما همش تو مثنوی اینو میگیم دیگه، میگیم دنیا یه ظاهری داره، یه پس ظاهری داره، یه باطنی داره، که ظاهر رو هممون میبینیم، این لیوانه، این کتابه، این نمیدونم فلانه، اون بهمانه، ولی باطنه چی؟ باطن منو کی میبینه؟ باطن آفری، اون میشه حق و میشه حقیقت. حالا یه عده‌ای علاوه بر ظاهر باطن رو هم میتونن ببینن. همون چیزی که در این سالهای اخیر به اسم چشم برزخی یه مقدار بین علما رواج پیدا کرد. خب میتونه اونو ببینه، تازه بین اونا هم بزرگانشون تو رو میخواد. ای که منظور بزرگان حقیقت بین، اینقدر ازش تعریف کرد. حالا میام نصیحت ها بکنم، نسخه بدل داره، پارسایی یا نازنینی، ولی نسخه قدیمی پارسا درسته. یعنی اون نسخه هایی که به عصر حافظ نزدیکترن گفتن پارسا، اونایی که به عصر به ما نزدیکترن گفتن نازنین. حالا فرقی نداره، پارسا ولی به نظر میاد بهتر باشه. پارسایی چو تو پاکیزه دل پاک نهاد، پاکیزه دل و پاک نهاد. اصلا وقتی پارسا بشه آدم چی میشه؟ پاکیزه دل و پاک نهاد میشه. پارسایی یعنی چی؟ یعنی دلت رو، روحت رو، جسمت رو از چیزهای بد نگه داری. وقتی نگه داری از کارهای بد، از چیزهای بد، از علاقه‌مندی‌های بد، در نهایت پاکیزه میشی دیگه. بس پارسایی به نظرم گزینه بهتریه. پارسا نازنینی دیگه خیلی دیگه شورشو دیگه در میارم وقتی که حافظ رو باید بکوبی به دیوار. پارسایی چو تو پاکیزه دل پاک نهاد، بهتر آن است که با مردم بد
نشینی.
حرفتو زدم. یعنی ببین تو اینقدر خوبی، شعور نداری با کی نشست و برخاست کنی، بهتره که با مردم بد ننشینی. مردم بد کیان؟ حالا همون خار بیت بالاتر که گفت عجب از لطف تو ای گل که نشینی با خار. حالا اینجا میگه مردم بعد اونجا گفت رقیب، یه جا گفت رقیب، یه جا گفت گل با خار، اینجا هم که دیگه لب مطلب رو میگه مردم بعد. سیل این عشق روان، صبر و دل حافظ یا صبر دل حافظ، دوتا نسخه بدل داره، خیلی هم فرقی نداره. چه صبرم تموم بشه چه دلم تموم بشه، دلم هم تموم شده یعنی دیگه طاقت ندارم. آره صبر دل، اصلا خیلی نسخه ها گفتن صبر دله، ولی خب دیگه این دام به وجود میاد. سیل این عشق روان، عشق روانم اشاره به اون شیشه بازی بیت بالا داره که از چپ و راست داشت عشقش میریخت. من از چپ و راست عشق یاد چیز میافتم، تو سرندیپیتی بود چند تا حیوان بودن اینطوری از چپ و راست عشقاشون میومد، بعد یه آب اینجا رو میبرد سیل میشد. این همینه، سیل این عشق روان صبر دل حافظ برد، بلغت طاقت و یا مقلت و عینه بینی یا بینی، دوتاشم یا بینی، دوتاشم توضیح میدم. اولا که خب صبر منو انقدر گریه کردم صبرم، چرا گریه کردم؟ چون تو انقدر خوبی، لطیفی، باهوشی، با معرفتی، ولی میری با مردم بد مینشینی، با ما نمینشینی. خب منم میشینم گریه میکنم، کار دیگه از دستم بر نمیاد. عربی هم دقیقا همون رو میگه، میگه بلغت طاقت، بلغ همونیه که ما تو ابلاغ و ابلاغیه الان داریم، یعنی رسیدن، یعنی رسید. بلغت طاقت یعنی طاقتم تموم شد، طاقتم سر رسید به قول معروف. بلغت طاقت یا مغلطه، مغلطه همین تخم چشمه، مجموعه سفیدی و سیاهی چشم رو عرب میگه مغلطه، عینم که چشمه دیگه مغلطه. یا مثلا میخواسته بگه ای چشم من، ای چی قربونت بشم، تخم چشم ما جاداری، یک نواز چشم مایی، آفرین، یک نوازش مهربانانه خواسته به زبان عربی، گفته یا مغلطه عینی بینی یا پینی. خب ببینید بعضی ها این کلمه رو گفتن، یه مصرع عربی اومده انتها فارسیه، یعنی طاقت من تموم شده، ای چشم من، ای نور چشم من، قربونت بشم، فدات بشم، آیا نمیبینی طاقت من تموم شده؟ بینی؟ اینطوری خوندن؟ بعضی هم گفتن نه این کلمه عربیه، یا یعنی از بینه، بین یعنی جدا شو، یعنی بیا دیگه ای نور چشم من، قربونت بشم، جدا شو. از کیا؟ از همون آدم های بد که باهاشون نشست و برخاست کردی. بس در نهایت میشه طاقت من تموم شد، ای چشم من، ای عزیز من، بیا او رد شو، جدا شو از اون آدم های بد، در نهایت با کی بپیوند؟ به ما بپیوند دیگه. تو بدین نازکی و دلکشی ای مایه ناز، یا ای شمع چگل لایق بزمگه خواجه جلال الدینی. خواجه جلال الدین رو که کامل اول کلاس توضیح دادم، دو تا هم نسخه بدل داره، مایه ناز، بعضی هم میگن شمع چگل. چگل یه شهریه در ترکستان قدیم، شمال غربی ایران امروزی، مثلا اون سر مشهد و اون طرفا. چند تا شهر در دنیای قدیم بودن که خوشگل، به قول استادم میگفت نگارخیز بودن، یعنی خوشگلاشون اونجا معروف بودن، میگفتن دخترای اونجا و پسرای اونجا خوشگلن، یا حداقل برای ایرانی های اون موقع مطلوب بودن. مثل این که شاید الان مطلوب برای من یه چشم رو مشکیه، موی مشکیه فلان باشه، مطلوب برای مهتاب مثلا یه بور چشرنگیه، مثلا موبور باشه. اون در دوری، چون خب بیدونی این دا ترکستانی بودن، این چشمای اینطوری کشیده و شبیه مغول ها، شاید امروز مورد سلیقه ما نباشه. یه استادی داشتیم دوره لیسانس، میگفت من دوره دانشجویی اون موقع خب اینطوری نبود، با قطار رفتم افغانستان، از اونجا رفتم سعی کردم همه این شهرها رو ببینم، هیچ خوشگلی توش نبود. من خب اون موقع هم سنی داشت. بعدش و حالا میخوام بگم مطلوب از نگاه ایرانی های اون موقع. حالا شمع چگل، شمع هم خودش نماد روشنی بخشی زیباییه، یعنی تویی که انقدر نازکی و دلکشی و شمع چگلی، لایق بندگی خواجه جلال الدینی یا لایق بزمگه خواجه جلال الدینی. خب اگه بگه بزمگه که یه مقدار دیگه بالای 18 سال میشه، یعنی کلن تو بزم این خواجه جلال الدین خوشگلا رو جمع میکردن. تو هم ببینید معادل این که چه میدونم دختر شایسته یا پسر زیبا رو میگن فلان پادشاه پولدارترین پادشاه عرب مثلا با این ازدواج کرده، برای اون دختر این چیه؟ افتخاره که من انقدر که زیبا بودم فلان پادشاه عرب که پولدارترین مرد جهانه منو میخواد. حالا اگه هر جنت 70 سالش بشه 70 80 سالش بشه، این خواجه جلال الدین هم کم سن و سال نبوده، ولی اینجا میگه تو انقدر خوبی انقدر زیبایی تازه باید بری بندگی خواجه جلال الدین رو بکنی. بندگی خواجه جلال الدین کردن انگار یه امتیازه و یه مقدار هم این خواجه جلال الدین رو داره بهش هندونه هندونه زیر بغلش میذاره و داره خواجه جلال کلاسی هم واسه خواجه جلال الدین میذاره. ولی در نهایت میبینید بیت خیلی به کل غزل نمیچسبه. وقتی میخوای بعضی وقتا با یه تیر دو نشون بزنی گاهی بهتر از این در نمیاد، هرچند گاهی خیلی هم بهتر از این حافظ از پس این جور بیت ها بر اومده. در نهایت همونطور که دیدید غزل مدحیه، مدح یه زیبارو و در نهایتش هم مدح خواجه جلال الدین، ولی خب به نظرم بازم زیبایی های خودشو داشت و عمرمون تلف نشد حداقل از خون. من حداقل حسام اینه از خوندنش میشد لذت هایی برد. امیدوارم شما هم لذت برده باشید و سلام علیکم و رحمت الله.